بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که مستحضرید، ما بحث اصول رو با محوریت و حجت مطرح کردیم که این رو در علم اصول مفصل در ابتدای مباحث اصولی توضیح دادیم که در واقع موضوع علم اصول همون حجت هست، یعنی ما یحتج به معنای لغوی. گفتیم این حجت در ناحیه احکام شرعی یا حقوق به معنایی که ما در نظریه اندیشه مدون میگیم و مکاتب که هر دو فقهی هستن تقریبا یکسانه، یعنی همون چیزی که در مباحث مربوط به حقوق گفته میشه برای استنباط عناصر مربوط به مکتب کافی است. ولیکن برای استنباط عناصر مربوط به نظام ما بحث حجت رو باید یک بازشناسی بکنیم، نه اینکه حالا ضرورتاً یه چیزهای دیگری به دست ما میاد. روی کردهای دیگری نسبت به همون حجت ها ممکنه پیدا کنه. برای توضیح این مسئله خب برگشتیم به مباحث گذشته، بحث‌های مربوط به مبادی عامه و بحث ثابت و متغیر که قبلا داشتیم و در اونجا نظریه اندیشه مدون رو توضیح داده بودیم. جلسه گذشته عرض کردم که ما در نظریه اندیشه مدون که قبلا مفصل توضیح دادیم و مکرر گفتیم، اینطور طبقه بندی کرده بودیم که دین با توجه به مقدمه‌ای که در مورد دین گفته بودیم و اینکه چگونه عناصر موقعیتی در دین پیدا میشه، دین در ابتدا که به عناصر دینی توجه میکنیم به دو بخش عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی تقسیم میشه. این عناصر جهان شمول بخشش قضایای هست هست، یعنی قضایایی که در اونها اعتبار وجود نداره، بیان نوعی واقعیت. ما به مجموعه اینها گفتیم فلسفه. در بحث گذشته آمدیم این رو تفکیک کردیم، گفتیم که قضایای هست، یعنی فقط در اصطلاح در واقع ما تغییر ایجاد کردیم، گفتیم این قضایای هست خودشون به دو بخش قابل تقسیمن. یک بخش رو اسمشو بذاریم فلسفه که ما قبلا به کلش گفتیم فلسفه، اینجا بیایم به یک بخشش بگیم فلسفه. اون بحث‌هایی که مربوط به مبادی میشه در هر حوزه‌ای، چه هستی شناسانه، چه خدا شناسانه، چه انسان شناسانه. بخش دیگر رو اسمشو بگذاریم اخلاق که ناظر است به خلقیات انسان و بیان واقعیاتی است در مورد انسان. اون جلسه هم مفصل توضیح دادم که اخلاق بیان حقایقی رو میکنه راجع به انسان که چگونه خلقیات در انسان شکل میگیره، کدام یک از این خلقیات خلقیاتی است که باعث به اصطلاح تکامل انسان میشه، کدام یک از این خلقیات خلقیاتی است که باعث تنزل انسان میشه، کدام یک فضائله، کدام یک رذائل. بقیه داستان همونی بود که قبلا گفتیم. و توی این منظومه که اسم مجموعش را میشه گذاشت نظام، همه این چیزهایی که ما اینجا میگیم که حالا توی اینجا به یک شکل دیگری نشون دادیم، یعنی فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار، همه این رو اسمش میذاریم میشه گذاشت نظام. مثلا بگیم نظام اقتصادی شامل فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و سازوکار اقتصادی. ما گفتیم اون نظامی که محل بحث ماست، میخواییم حجت بر اون رو در واقع قامه کنیم، این نظام بالمعنی الاخصه که توی این منظومه در یک نقطه خاصی قرار میگیره که طبق اون توضیحی که جلسه قبل دادیم بر اساس مکتب، اخلاق و فلسفه شکل میگیره و خودش در واقع زیر ساخت سازوکار محسوب میشه. خب مباحث مربوط به مکتب، جایگاه نظام و نسبتش با مکتب قبلا توضیح دادیم و نتیجه گیری کردیم که نظام جهان شمول فقهی است، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف، متشکل است از مجموعه نهادها و زیربنای برخی از حقوق جهان شمول و قابل کشف است و استنباط. بعد آمدیم بحثی رو مطرح کردیم راجع به مراحل دستیابی به فلسفه نظام سازوکار، که حالا البته توی اینجا باید کلمه اخلاق رو هم اضافه کنیم، یعنی همه این بحثا عیناً در اونجا هم هست. حالا فلسفه که قبلا ما میگفتیم شامل اخلاق هم میشه. خب بخش اول استخراج و کشف عناصر دینی بود. توی این بخش گفتیم که ما دو راه داریم، راه مستقیم که مستقیم بریم به منابع دینی یا عقل مراجعه کنیم، راه غیر مستقیم که از طریق یک عنصر یه عنصر دیگر به دست بیاریم. گفتیم خب راه غیر مستقیم وقتی قابل استفاده است که ما قبلا از راه مستقیم عناصری رو به دست آورده باشیم، بعد از اینکه یه مجموعه از عناصر رو به دست آوردیم به کمک اونها بخوایم عناصر دیگر به دست بیاریم. مثلا ما بریم فلسفه، عناصر فلسفه رو به دست بیاریم، به کمک بعضی از اون عناصر فلسفه عناصر مثلا اخلاق رو به دست بیاریم، یا مثلا بعد از اینکه عناصر فلسفه و اخلاق رو به دست آوردیم به کمک اونها بعضی از عناصر مکتب رو به دست بیاریم. در بحث راه مستقیم به این نکته اشاره کردیم که در حوزه مباحث فلسفه و اخلاق که مباحث هستی شناسان است، عقل جایگاه مهمی داره، در حالی که در حوزه مباحث مکتب و نظام که مباحث فقهی محسوب میشن و حقوق، اونجا نقل اهمیت بیشتری پیدا میکنه و عقل جایگاهش تضعیف میشه. اونجایی که ما به حوزه نقل مراجعه میکنیم گفتیم با این مسئله مواجه میشیم که عناصر جهان شمول و موقعیتی در هم آمیخته است. والا در حوزه عقل مشکلی ما از این جهت نداریم، عناصر عقلی جهان شمول. در نتیجه ما تو بحث عقل، تو بحث نقل با مسئله تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی مواجه میشیم، که تو اینجا گفتیم که اون مباحثی که به شکل سنتی گفته میشه اصالت ثبات و اصالت جهان شمولی، اینها با این در اینجا با یک احتیاطی باید اینا رو تطبیق کنیم، چون مدرکش یا اصالت اطلاق یا قاعده اشتراک، و این هر دو در مواردی که در واقع اون قیود ارتکازی میشه و ما احتمال دخالت اونها رو میدیم در حکم زیر سوال میره. خب بعد اشاره کردیم که برای تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی یک راهی که ما پیش پامون هست این است که ما به چند نکته توجه کنیم. این توجه به ما این امکان رو میده که بتوانیم بخشی از اینا رو تفکیک کنیم. یکی شؤون دین مرسل بود که تعامیزه ایست از عناصر موقعیتی و به اصطلاح جهان شمول. یکی شؤون معصومین علیهم السلام بود که اینها در این داشتن رسالت، امامت، قضاوت بعد بشری هم دارن. این امامت که اینجا گفتیم به معنای رهبریه، و الا اون امامت معادل رسالت و نبوت تو همون بخش اول دیده میشه. گفتیم بلو بعد رسالت اختزا میکنه که عناصر ثابت و جهان شمول توسط معصومین بیان بشه، اما بعد امامت، بعد قضاوت و بعد بشری اونها عناصر موقعیتی رو در واقع مطالبه میکنه. اینجاست که عناصر موقعیتی شکل میگیره. نکته دیگری که مطرح کردیم بحث زمینه در ادیان گذشته بود. گفتیم اگر یه چیزی در ادیان گذشته بود، خود این یک شاهدی است برای اینکه خب این در شرایط مختلف بوده و عنصر جهان شموله. فقط نکته‌ای که در بحث ادیان گذشته داشتیم این بود که احراز این که یک عنصری واقعاً در دین گذشته بوده و جزء تحریفات نیست، این کاریست که باید ما بتونیم انجام بدیم. غیر ممکن نیست ولی آسون نیست. کشف عناصری که واقعاً در دین گذشته بوده و جزء عناصر تحریف شده نباشه که بهش اضافه شده باشه. بحث دیگری که مطرح کردیم این بود که اگر یک عنصری بخواد عنصر جهان شمول اسلامی باشه، چون اسلام در نهایت داستان خودش قرار به شکل یک حکومت جهانی بروز پیدا کنه، باید اون عنصر قابلیت تحقق در حکومت جهانی اسلام رو داشته باشه. بنابراین اگر یک عنصری این قابلیت رو نداشت، این سوال جدی مطرح میشه که نمیتونه این یک عنصر جهان شمول باشه. این احتمال زیاد در یه موقعیت خاص چنین عنصری در دین ظهور کرده. نکته آخری که اشاره کردیم این بود که برخی از اوقات خصوصیاتی برای یک عنصر دینی وجود داره که ما اگر به اون خصوصیات توجه کنیم میتونیم مثلا بعد موقعیتی اون رو از بعد جهان شمولش تفکیک کنیم. اینا بحثایی بود که قبلا گفتیم. بعد از اینکه ما این داستان رو انجام دادیم، یعنی عناصر رو شناسایی کردیم، عناصر رو از همدیگه تفکیک کردیم، که باید این عناصر رو طبقه بندی کنیم، یعنی بیایم بریزیم توی این خانه ها، توی فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، تو هر زمینه ای، حالا مثلا تو حوزه اقتصاد به عنوان مثال یا سیاست به عنوان مثال، ما باید بیاییم عناصری رو که استنباط کردیم بریزیم توی قالب فلسفه، اخلاق، نظام، مکتب، حقوق و همینطور ببینیم کجا قرار میگیره هر عنصر. یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در تحقیقات اسلامی و من دائم این رو دارم تذکر میدم و متاسفانه هنوز توجه به این وجود نداره و علارغم 30 چند سال از انقلاب و علارغم این همه تحقیقات ما با مشکل جدی مواجهیم در خیلی از مسائل اینه که تحقیقات که میشه معلوم نیست، یعنی یک منطقی وجود نداره که یک نقشه کلی از اندیشه اسلامی رو بده بعد بگه آقا این تحقیقی که شد اینجا قرار میگیره، اون تحقیق اینجا، با قطع نظر از صحت و سقم تحقیق من به اون کاری ندارم، بعد بگه خب این نقطه ها خالیه، تحقیقی درش صورت نگرفته. اگر این کار ما بکنیم، بیاید مثلا شما الان تو اقتصاد کل کتاب ها و تحقیقات مقالات خیلی کار شده تو اقتصاد اسلامی از زمان شهید صد رضوان الله علیه، شهید مطهری رحمت الله علیه، شهید بهشتی رضوان الله علیه، اینایی که پیشگامان مباحث اقتصاد اسلامی تو شیعه بودن، از اون زمان تا الان انبوهی تولیدات اقتصاد اسلامی ما داریم، ده ها بلکه شاید صد ها کتاب اقتصاد و مقاله نوشته شده. شما اگه اینا رو بریزید تو این قالبی که من میگم، میبینید بخش زیادیش توی قسمت های متمرکز شده و یک بخش های زیادی اصلا خالیه، هیچ کس هیچ کاری نگرده، انبوهی از تحقیقات توی یک بخش هایی رفته بقیهش خالی مونده. البته یک دلیلش اینه که وقتی یه محقق میاد به میدان، خب اون جاهایی که قبلا تحقیق کردن چون آسونتره معمولا به صورت طبیعی کشش داره به سمت کار آسونتر دیگه، آدم بالاخره از سختی میترسه، طبیعت کار همینه، همه آدم ها از سختی سختشونه، این یه جهته. ولی فقط این نیست، یک جهتش اینه که واقعا نمیدونن که جاهای دیگری هست که ما باید تحقیق کنیم و اون جاها چگونه از این تحقیقاتی که شده استفاده کنیم. برای همینه حرف ها غیر منسجمه. این جلسات شورای راهبردی که خدمت آقا بوده، 3 جلسه تا الان برگزار شده، من 2 جلسه‌شو بودم، هر 2 جلسه بعد از جلسه با آقا گفتم آقا با این پراکندگویی ها ما به جایی نمیرسیم که هر کی میاد یه جای میزنه، مثلا معلوم نیست، خودش هم نمیدونه به کجا داره میزنه، همون یه چیزی میپرونه تو آسمون زمین. به ایشون عرض کردم، گفتم آقا این منطقی میخواد و تنها منطقی که من لااقل میشناسم منطق نظری اندیشه مدونه. البته خود ایشون چون آشناست با این نظریه، سالها پیش از این توی کتابهای من ایشون دیده و راجبش صحبت کردیم، گفتم ایشون نمیشه. ایشون فهمید حالا اجازه بدید بذارید یکم اینا برن جلو تا به ظرفیت این بحثا جدیتر بشه. البته هر دفعه هم ایشون تاکید فرمودن به دستاندرکاران که آقا این بحث که ایشون میگه مهمه، به این بپردازید. خوش ظاهرا اونا خودشون هنوز متوجه نیستن. بالاخره ما وقتی این عناصر رو استنباط میکنیم، حالا با این توضیحی که عرض کردم، باید بریزیم توی این قالب، این منطقی که بالاخره ما در نظریه اندیشه مدون داریم. اگر این کار رو بکنیم، بعد میرسیم به بحث هماهنگسازی. یعنی یکی از نکته هایی که ما اگر اینجوری نگاه کنیم به مسئله به دست میاد اینه که ما عناصری رو که مثلا تو فلسفه به دست آوردیم، عناصری که مثلا تو اخلاق داریم، عناصری که مثلا تو نظام بالمعنی الاخص داریم یا تو مکتب داریم، نگاه میکنیم میبینیم اینا با هم دیگه جور در نمیان. اگر این چنین چیزی تو فلسفه هست، نمیتونه چنین چیزی تو مکتب باشه یا چنین چیزی تو نظام باشه، با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. خب اینجا میفهمیم یه اشتباهی کردیم. خود این روش به ما کمک میکنه بخشی از اشتباهاتمون رو بهش پی ببریم، که بالاخره ما در یکی از این استنباطامون اشتباه کردیم، چون استنباطهای ما موردیه، ما یه مورد رو استنباط کردیم، یه مورد دیگر هم استنباط کردیم. ممکنه به لحاظ روش هایی که به ظاهر به کار بردیم در هر دو درست بوده، ولی وقتی نتیجه رو نگاه میکنیم میبینیم این دوتا نتیجه با همدیگه ناسازگارن. این ناسازگاری به ما نشون میده که یه جایی تو یکی از اینا اشتباه شده، ممکنه هر دوش هم اشتباه باشه، ولی قطعا یکیشون اشتباه است، چون نمیتواند عناصر دینی با همدیگه ناسازگار باشه. نمیشه با همدیگه رو نفی کنه. یه عنصری مثلا اقتضا بکنه مالکیت رو، یه عنصری نفی بکنه مالکیت رو، نمیتونه. یه عنصری تنوع مالکیت رو اقتضا بکنه، یه عنصری تنوع مالکیت رو نفی بکنه. یه عنصری محور و اصل رو آزادی اقتصادی قرار بده، یه عنصری به عکس بگه نه اصل محدودیته، اصل نیست که آزادی اقتصادی نیست. اینا نمیتونه با هم دیگه باشه. یه جایی ما اشتباه کردیم اگر اینجوری نتیجه گیری کردیم، که خب اگر این روش رو به کار بگیریم میتونیم بخشی از اشتباهات خودمون رو هم کشف کنیم. البته ممکنه هر دوتا اشتباه کنیم، هر دوتا با هم هماهنگ باشه، ولی در واقع هر دو ممکنه اشتباه باشه. بالاخره ما معصوم که نیستیم، در هیچ استنباطمون معصوم نیست. وقتی این کار رو کردیم، یعنی هماهنگ سازی کردیم، به یک مجموعه منسجم و هماهنگ دست پیدا میکنیم که توی یک بخشی از مثلا مباحث فرض کنید اقتصاد یا سیاست یا مباحث تربیتی یا مباحث فرض کنید هنری، حالا همینطور تو مباحث نظامی، ما تو هر زمینه این بحثا معنادار میشه. یه وقتی من یادمه خدا آقا زمانی که رئیس جمهور بودن فکر میکنم در نماز جمعه، البته این قصه مال 20 چند سال پیش از این، فرمودند که در حوزه سیاست خارجه خب مسائلی پیش میاد، ما یه کاری میکنیم، بالاخره ما مجبوریم یه موضعی بگیریم. ولی من ایشون پشت تریبون نماز جمعه تهران فرمودن، فرمودن علمای اسلام، علمای حوزه ها تحقیق کنن ببینن واقعا تو حوزه سیاست خارجه ما یه مبانی، معیارهایی، ضوابطی، دستورالعملهایی داریم. ما بالاخره همجوری داریم یه کاری میکنیم و ما بر اساس فهمی، حالا به تعبیر ایشون میفهمون، ما یه فهمی خودمون از دین داریم، بر اساس همون فهممون یه کاری داریم، هر موضعی میکنیم. این 20 چند سال پیش این بحث ایشون مطرح کرد. امام رضوان الله تعالی علیه 20 چند سال پیش فرمودن علمای اسلام اقتصاد اسلامی رو در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی ترسیم کنن. خب تو همه این زمین ها کار خیلی شده ها، من نمیگم کار نشده، ولی الان اگر بری به یه اقتصاددان، یک مجری اقتصادی کشور بگی آقا مثلا چه الگوی اقتصادی الان در اختیار شماست که شما بر اساس اون الگوی اقتصادی کارتون رو انجام بدید، من میدونم که هیچ الگوی منسجمی نیست. البته این یک بخشش اشکالش به ما برمیگرده که ماها تحقیقاتمون این سامان رو پیدا نکرده. البته تحقیقات خیلی شده ها، کارهای علمی خیلی زیاد شده، چه در حوزه چه در دانشگاه تحقیقات زیادی در طول این 30 چند سال، چه در داخل چه در خارج. مثلا انقلاب اسلامی باعث شده تحقیقات گسترده‌ای تو زمینه‌های علوم انسانی اسلامی در دنیا پیدا بشه، نه فقط در ایران. البته بخشی دیگر از اشکال این بوده که بالاخره مدیران ما انقدر گرفتار کار اجرایی و روزمره هستن که خیلی دغدغه راه حل‌های بنیادی و اینا کمتر دارن. این مشکل هست البته. بالاخره اونا دنبال ساده‌ترین، دست در دسترس‌ترین طریق هستن کارشون و اداره‌شون رو انجام بدن. حالا بعد از اینکه ما این عناصر رو استخراج کردیم، تازه میرسیم به یه کار بسیار مشکل، همون کاری که حالا اصطلاحاً بعضی بهش میگن الگوسازی، ما بهش میگیم سازوکار. یعنی بیایم ببینیم حالا این نظامی که ما استنباط کردیم که یک مفهوم جهان شمول مال شرایط مختلفه، تو شرایط عینی ما به چه شکلی قابل تطبیقه. اقتصادی که مثلا ما نظامش رو استخراج کردیم، وقتی میخواد بیاد توی ایران معاصر با توجه به مجموعه شرایطی که دنیا داره و ما داریم و ارتباطاتی که ما داریم، چجوری میشه این رو شکل داد، سامان داد؟ چه نهادهایی رو باید، به چه شکلی این نهادهای اقتصادی رو باید سامان بدیم و چه قالبهایی ایجاد کنیم؟ اینجاست که دانشهای روز به کار ما میاد. من این بحث رو بارها اشاره کردم. ببینید بحث همکاری حوزه و دانشگاه که حالا به اصطلاح پایین ترین سطح تعبیر همکاری، تا بحث وحدت حوزه و دانشگاه که دیگه اون بالاترین سطح تعبیره، که توی این دوران بعد از انقلاب ما از اون بالاترین سطح وحدت حوزه و دانشگاه تا این پایین ترین سطح یعنی همکاری حوزه و دانشگاه بحث شده، مطرح شده، نهاد ایجاد شده. ولی ببینید بحث همکاری حوزه و دانشگاه یا وحدت حوزه و دانشگاه یک عقبه تئوریکی نیاز داره. چجوری میخوان با هم همکاری کنند؟ در چه زمینه ای؟ اون چی که اتفاق افتاده در عمل این بوده که ما عمده همکاریمون یا وحدتمون عملا همکاری یا وحدت در حوزه مسائل سیاسی به معنای خاص کلمه، نه مفاهیم و به اصطلاح نظریات سیاسی بود. این عمده زمینه‌ای بوده که ما با دانشگاه حوزه و دانشگاه با هم همکاری داشتن، همکاری یا وحدت هر اسمی براش بگذاریم. ولی توی نظریه اندیشه مدون ما این توضیح رو داریم که وقتی به مرحله طراحی ساز و کار میرسیم، تا اینجاش کار کاری است که به اصطلاح کار حوزویه، یعنی استنباط فلسفه، اخلاق که کارهای در حوزه مفاهیم کلامی فلسفی اخلاقی هم، استنباط مکتب و نظام که در حوزه در واقع کارهای فقهی هم و حقوق جهان شمول یا حقوق ثابت، تا اینجاش کار حوزویه. ولی وقتی میخواییم ساز و کار طراحی کنیم، یعنی واقعیت‌های بیرونی رو باید ببینیم دیگه. اینجا فقط مفاهیم نیستن، ما باید ناظر به واقعیت‌های بیرونی طراحی ساز و کار کنیم، ببینیم این اقتصاد رو چگونه میشه پیاده کرد، این سیاست رو چگونه میشه پیاده کرد. امام رضوان الله علیه در منشور روحانیت یک تعبیری دارن در مورد دانشگاه و حوزه، و اون تعبیرشون اگر اشتباه نکنم، حالا من ذهنمه فقط مفهومش، به این نکته اشاره میکنن که دانشگاه به عینیات، به مباحث عینی و خارجی و واقعی بیشتر نظر داره. دانشهای دانشگاهی نوعا ناظر به واقعیاتن، بالاخره بر اساس مفاهیم واقعی. البته این به این معنا نیست که اون دانشها گسیخته از مبانی عقیدتی هستن اونطوری که بعضیا ادعا میکنن، اصلا اینطوری نیست. یعنی اینطوری نیست که اقتصاد یه دانشی است که هر اعتقادی شما داشته باشی همینی که هست، اقتصاد یه علم دیگه. مثل بعضیا میگن دو دو تا چهار تا، چه شما مسلمون باشی، چه بودایی باشی، چه مسیحی، دو دو تا چهار تا. اقتصاد اینجوری نیست. زیست شناسی ممکنه، فیزیک ممکنه، شیمی ممکنه، ریاضیات ممکنه، ولی اونا اعتقاد ممکنه درش اثر نداشته باشه. حتی البته در فیزیک و زیست شناسی و شیمی هم بعضی از دانشمندان برجسته اون رشته ها معتقدن که دیدگاه های فلسفی و اعتقادی اثر داره، ولی اثرش خب حالا فرق میکنه. اما در حوزه علوم انسانی به معنای عام کلمه، کاملا دیدگاه هایی که شما داری نسبت به جهان، نسبت به خدا، نسبت به انسان تأثیر میگذاره. بنابراین این دانش هایی که هست اینطوری نیست که این دانش ها دانش هایی باشه گسیخته از مفاهیم ارزشی. اینا مرتبطن با مفاهیم ارزشی. اصلا ما که فلسفه علم رو در دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی کردیم نزدیک 20 سال پیش، هدف ما این بود. چرا تو دانشگاه صنعتی شریف این راه اندازی کردیم؟ با اینکه فلسفه علم همون موقع هم اعتراض بود، دانشگاه صنعتی به شدت با ما مخالفت میکرد که آقا شما این چرا آوردید اینجا؟ اینجاش علوم انسانیه، ببریدش توی دانشگاه تهران، جایی تو دانشکده مربوط به علوم انسانی و ادبیات و حقوق و جمعه فلسفه و این چیزا قرار بدید. چرا بودید دانشگاه صنعتی؟ اینجور که کارش این نیست. اصراری که ما داشتیم اون زمان و اینو راه اندازی کردیم اون زمان تو اونجا این بود که می‌خواستیم بگیم آقا حتی علوم به ظاهر تجربی دقیق مثل فیزیک، ریاضیات، اینها هم وابستن به مفاهیم غیر تجربی. چون وقتی شما فلسفه علم بخونی به این نکته توجه پیدا میکنیم. ما برای همه اینو بردیم توی دانشگاه صنعتی. حالا وقتی ما میرسیم به مرحله طراحی سازوکار، در واقع در این مرحله ما نیازمند علوم روز میشیم. اما این علوم روز باید توجه داشته باشیم چون خودشون آمیخته هستن به مفاهیم ارزشی، در نتیجه این علوم به همین شکلی که هستند بدون اینکه اونها یه پالایشی صورت بگیره درشون، ممکنه کاربرد زیادی برای ما پیدا نکنن یا کاربردهاشون ما رو به خطاهای بزرگی گرفتار بکنه. این بحثی که مطرح شد در از حدود 17-18 سال پیش، بعد هی اسامی و تعبیرات تغییر کرد. 17-18 سال پیش وزیر وقت علوم آقای هاشمی گلپایگانی بود، آقایشون رو احضار کرد، به ایشون فرمود علوم انسانی وضعیت اسفباری داره، شما باید یه سامانی بدید به علوم انسانی. از اون زمان تا الان که شعار علوم انسانی اسلامی در سالهای اخیر مطرح شده، در واقع نکته‌ای که مورد توجه بوده همین بوده که بالاخره این علوم به این شکل نمیتونن نیازهایی رو که ما داریم تأمین بکنن. البته این به این معنی نیست که کل علوم رو بریزیم دورا، این برداشت غلطی ها. ما نمیخوایم بگیم کل علم اقتصاد بریزید دور، از صفر شما شروع کنید. نه، این که حماقته که ما تمام تجربه و زحماتی که بشر کشیده رو نادیده بگیریم، خودمون بریم دوباره به قول بعضی ها شروع کنیم به اختراع چرخ. اون که معنا نداره که. ما باید از تمام دستاوردهای بشری و توان و تجربه‌ای که داره استفاده کنیم، ولی باید توجه داشته باشیم که اون چی که تو اقتصاد آمده بر اساس نگرشی است که این نگرش مورد پذیرش ما در همه ابعادش نیست. ممکنه ما مشارکت هایی داشته باشیم، همپوشانی هایی داشته باشیم با اقتصاد سرمایه داری که در واقع زیر ساخت دانش اقتصاد امروزه، ولی حتی در حوزه های همپوشانی نگاه ما با نگاه سرمایه داری دقیقا یکی نیست. مثلا ما مالکیت رو میپذیریم، سرمایه داری هم میپذیره. ما تنوع مالکیت رو میپذیریم، سرمایه داری هم میپذیره. ما میپذیریم که مثلا آزادی اقتصادی هست، سرمایه داری هم میپذیره. اما نگاه ما و نوع تفسیر ما با نوع تفسیر سرمایه داری فرق داره. اون بر اساس مبانی خودش تفسیر میکنه همین مفاهیمو، ما بر اساس مبانی خودمون. و این نوع تفسیرها در دانشی که محصول این نگاهه میتونه تأثیر بگذاره. نمیگم ضرورتا تأثیر میگذاره، چون بعضی میگه آقا پس این همه معادلات ریاضی اقتصادی به هم ریخت. نه خیر، همش به هم نمیریزه، ولی باید به این نکته توجه کنیم که بالاخره اون معادلات بر اساس یک پیشفرض‌هایی سامان یافته که اون پیشفرض‌ها بر اساس یک سری نگرش‌های شکل گرفته. خب تو این مرحله، یعنی مرحله سازوکار، ما در واقع به یک تعامل دانش‌های حوزوی به معنای خاص کلمه و دانش‌های دانشگاهی به معنای دیگر می‌رسیم که این سازوکار نتیجه این تعامله. یعنی اینجا مفهوم همکاری حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه، حالا هر تعبیری شما به کار ببری، به معنای تئوریکش پیدا میشه که یعنی چی اصلا اینا همکاری کنن، وحدت کنن، یعنی چی؟ یعنی بیان با هم دیگه، اقتصاددان بشینه کنار فقیه اقتصادی، سازوکار اقتصادی رو طراحی کنه. و برخلاف نظام که ما معتقدیم یکیست، قبلا هم گفتیم، حالا در استنباط ممکنه من یک استنباطی داشته باشم، یکی دیگه استنباط دیگری، مثل مسائل فقهی که ما دو تا استنباط ممکنه دو تا فتوا، ولی هر دومون قبول داریم که در واقع یه حکمه، واقع که دو سه تا حکم نیست. حالا یا من اشتباه میکنم یا اون یا هر دومون، مثلا حکم یه چیز سومیه. در بحث نظام هم همینطوره. نظامی که مثلا من استنباط میکنم ممکنه با نظامی که دیگری استنباط میکنه متفاوت باشه، ولی هر دومون قبول داریم این نظام یکیه. حالا این نظامی که استنباط شد وقتی میخواد تبدیل بشه به یک سازوکار، بیاد تو شرایط عیدی ازش استفاده بشه، اینجا چند تا سازوکار ممکنه مطرح بشه. یعنی اینجوری نیست که اینجا ضرورتا یکی باشه، ممکنه چند تا، یا به اصطلاح دیگر چند تا الگو. یعنی با بگیم بابا این نظام اقتصادی رو میشه توی این الگو ریخت به این شکل، تو این الگو به این شکل، تو این الگو 5 تا الگو مثلا ما بگیم. اون وقت وقتی به این مرحله رسیدیم، سازوکار رو طراحی کردیم و الگوهای مختلف رو، میایم یکی رو ترجیح میدیم دیگه، میگم حالا مثلا این بهتره. چرا؟ چون مقدمات این الگو فراهمتره، آسونتره، معونه کمتری داره، ما اینو انتخاب میکنیم. اون وقت اینجا دیگه ما انتخاب میکنیم، یعنی در واقع چند تا راه میذاریم پیش پای اون مجری. وقتی چند تا الگو میذاری که بگیم آقای مجری اقتصادی ما، شما 5 تا الگوی اقتصادی داری، با هر کدومش میتونی نظام اقتصادی رو تحقق ببخشی، نظام اقتصادی اسلامی رو. اون میگه خب من مثلا الگوی دوم رو انتخاب میکنم چون برای من آسان‌تره، اون الگوهای دیگه برای من سخت‌تره.
اشتباه رو ما بخواهیم به افراد بگیم که اختیار دارن اون اختیار چیزه بس اختیار تنفیلیه در تنشیدی ما باید در کارهای درست بگیم.
بله، هم باید هم کارش درست باشه هم حرفش درست باشه، هر دوتاش، چون خود حرف زدن یه نوع کار کردن. بله، باید عرض کنم خدمت شما نکته دیگری که اینجا باید بهش اشاره کنیم اینه که ما وقتی یک نظام رو استنباط کردیم، حالا بحثایی که تا اینجا کردیم روی فرض کنید یک نظام، نظام مثلا اقتصادی، بعد باید توجه داشته باشیم که اسلام همونطوری که مثلا نظام اقتصادی داره نظام سیاسی هم داره، نظام اجتماعی هم داره، نظام تربیت، نظام به همین معنایی که من تا حالا توضیح دادم، نظام تربیتی هم داره، مثلا نظام فرهنگی هم داره. این نظام ها خودشون با هم در تعاملند، یعنی اینا اینطوری نیست که با هم تنافی و ناسازگاری داشته باشند. کل مفاهیم اسلامی چه در حوزه اقتصاد، چه سیاست، چه مباحث اجتماعی، چه تربیتی، چه فرهنگی، همه با هم هماهنگن. که این مفهوم، این بحث، بحثی است که از گذشته نیم قرن بیشتر حداقل که روی مفهوم تاکید شده. شهید صدر توی اقتصاد و نام این بحثو داره که در واقع اسلام یک مجموعه است از نظام‌هایی که اینها خودشون یک منظومه نظام‌ها تشکیل میدن. شهید مطهری رضوان الله علیه همین بحثو به تعبیر دیگری داره. این بحث نیست که حالا مثلا ما الان جدید مطرح کنیم، حرفی است که از گذشته مطرح بوده. فوش در بحث نظریه اندیشه مدون وقتی ما به این روالی که توضیح دادیم آمدیم و نظامی رو در یک حوزه‌ای مثلا اقتصاد یا سیاست استنباط کردیم، باید این مجموعه نظام‌ها رو در نظر بگیریم و ببینیم این مجموعه خودش باز دوباره هماهنگی داره. عناصری که ما در نظام سیاسی مثلا استنباط می‌کنیم با عناصری که در نظام اقتصادی استنباط می‌کنیم سازگاره یا نه. مثلا ما تو نظام سیاسی اگر یه مفهومی داریم مثل ولایت مطلقه فقیه که ما داریم، معتقدیم بهش، بارها هم گفتیم، به معنایی که حالا توی کتابام من توضیح دادم، ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت فقیه بر همه آحاد جامعه، حتی خودش، در همه امور اجتماعی سیاسی، یعنی نه محدودیتی نسبت به افراد تحت ولایت هست، نه محدودیتی نسبت به زمینه‌های تحت ولایت به لحاظ اجتماعی سیاسی. به این معناست ولایت مطلقه. و همین دلیل من اونجا تو کتابام توضیح دادم ولایت مطلقه اینه که وقتی فقیه با معیارهایی که در فقه توضیح داده شده یک حکم ولایی صادر کرد، همه کسانی که مشمول اون حکمن باید اطاعت کنن، حتی خودش، خود ولی فقیه حق مخالفت با احکامی که خودش صادر کرده نداره. نمیتونه بگه آقا من صادر کردم، خودم این حکمو جعل کردم، خودم نمیخوام بهش عمل کنم. نه خیر، خودش هم اگر مشمول اون حکم شد باید عمل کنه. مثلا اگر فقیه آمد گفت مثلا حکم ولایی صادر کرد، گفت آقا هر کسی که مرد است و مثلا زیر 80 ساله باید یه ماه بره سربازی، خودش هم مرد بود زیر 80 سال باید یه ماه بره سربازی، اگه چنین حکمی رو صادر کرد خودش از شمول این حکم خارج نیست. بله، یه وقت میگه آقا اگر کسی مرد بود مثلا کمتر از 30 سال داشت باید 2 ماه در سال بره سربازی، خودش بالاتر از 30 سال داره مشمول این حکم نمیشه، همه کسانی که بالاتر از 30 سالن مشمول نمیشن، اینا در این قسمت قرار نمیده. خب حالا اگر ما ولایت مثلا پذیرفتیم، بعد مثلا تو اقتصاد آمدیم پذیرفتیم، ما اینو باز تو بحثه که اقتصادمون گفتیم، تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی نوشتیم که یکی از عناصر مکتب اقتصادی اسلام آزادی اقتصادیه. حالا باید ببینیم این آزادی اقتصادی که توی مکتب ما میگیم، تو مکتب اقتصادی میگیم، با مثلا اون بحث ولایت مطلقه که در حوزه سیاسی میگیم، اینا با همدیگه تنافی پیدا میکنن؟ یعنی مثلا ولی فقیه به دلیل اینکه اطلاق داره ولایتش میتونه بیاد آزادی اقتصادی رو سلب کنه، بگه اصلا نخیر آقا شما هیچ نوع آزادی اقتصادی نداری، یا در یک زمینه هایی سلب کنه. ما باید بین خود این عناصر سازگاری ها رو بشناسیم و در واقع در این بازشناسی سازگاری محدوده خود این عناصر روشن میشه که حالا اون آزادی اقتصادی که میگیم به چه معناست. این ولایت مطلقه که میگیم به چه معناست. در واقع محدوده های خود این مفاهیم در این مقایسه روشن میشه. نکته اخیری که عرض کنم اینه، ببینید حالا اگر ما تمام این مراحلی که گفتیم رو طی کنیم، خب یه وضعیتی الان داریم، هر در هر شرایطی بخواه ما یه وضعیتی الان داریم، تو اقتصاد بالاخره ما یه چیزی داریم، سیاست، فرهنگ، تربیت، همه چی یه چیزی هست دیگه، اینجوری نیست که ما صفر میخوایم درست کنیم، که جامعه‌ای وجود داره، این روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هست، وجود داره یه چیز. ما یک نقطه مطلوبی رو ترسیم کردیم، گفتیم آقا سازوکار اقتصادی مثلا اینه، خب ما یه وضعیت اقتصادی الان داریم، یه سازوکار اقتصادی رو ترسیم کردیم. اینجا برای اینکه از این نقطه‌ای که درش هستیم به اون نقطه‌ای که باید بهش برسیم سیر کنیم، خود این یه مهندسی راه به اصطلاح نیاز داره. همین بحثایی که الان مطرح می‌کنن، نقشه راه، که البته نقشه راه‌هایی که حالا در حدی که تا حالا من دیدم بیشتر مفاهیم کلیه، بیشتر نقطه مطلوب رو توضیح میدن به جای اینکه اینو توضیح بدن که حالا چطوری ما به این نقطه برسیم. این بحث دیگریه. یعنی ما باید اون وقت اینجا وارد بشیم بگیم خب حالا اگه ما میخوایم این وضعیت موجود رو تبدیل کنیم به وضعیت مطلوب، از کجا شروع کنیم به تغییرات؟ چون ببینید وقتی شما دست میزنید به ساختار مثلا اقتصادی، بلافاصله این عکس العمل نشون میده، این یه ساختار به یک معنای زنده است. الان ببینید تو اقتصاد دیال شما، اگر یه زمانی اینا مال اقتصاد دانا بود، دیگه امروز الحمدلله همه مردم، بقالا و قصابا و گلدارا این مفاهیم رو میدونن. یه تکون که تو یه چیزی اتفاق میفته همه اقتصاد شروع میکنه به تکون خوردن. اینطوری نیست که مثلا بگیم آقا این بازار ارز تغییر کرده، یه ربطی به بقیه جاها نداره. بازار طلا تغییر کرده، ربطی به بقیه جاها نداره. یه تکون میخوره همه جا رو تکون میده. حالا تکون خوردن ها فرق میکنه، بله بعضی بازارها هست تأثیراتش کمه، بعضی بازارها زیاده. اینجا خود این مهندسی راه دقیقاً شناخت شرایط موجود رو میخواد. یعنی اینجاست که دانش‌های روز به صورت جدی مورد نیازن که ما بفهمیم وضعیت موجود واقعاً چیه و کجاها رو دست بزنیم چه تغییراتی رخ میده. الان بعضی از اتفاقاتی که تو حوزه اقتصاد ما میفته اینه که گاهی از اوقات بعضی از تصمیماتی که گرفته میشه چون کارشناسی هایی که هست بهش توجه نمیشه، یا کارشناسی نمیشه، یکی از این دوتا، معمولا اولیه، یعنی کارشناسی شده ولی به کارشناسی توجه نشده. یه دست میزنیم به یه جا، دفعه میبینیم یه جای دیگه یه داستانی پیش اومد، چون در واقع این توجه نشده آقا جان بین اینجا و اونجا یک ارتباطه، شما اگه اینجا رو میخوای تغییر بدی باید اونجا یه زمینه وجود داشته باشه، که این بحثی است که در آخرین مرحله این داستان، یعنی دیگه اگر ما تمام این مراحل رو طی کنیم برسیم به اون آخر کار، وضعیت مطلوب رو کاملا ترسیم کنیم، برسیم مثلا به تعبیر آقا به الگوی اسلامی ایرانی توسعه، همین پیشرفت، حالا ایشون فرمودن پیشرفت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که همه این عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی توش دیده شده، چون توسعه یا پیشرفت فقط در حوزه اقتصادی نیست. اگر ما برسیم به اونجا، اون الگوی مثلا اسلامی ایرانی پیشرفت، تازه باید مهندسی راه کنیم که حالا از این وضعیت موجود چطور برسیم به اون وضعیت مطلوب. البته حالا این بحثا باعث نشه که ما تصور کنیم پس اینا خیلی دیگه به اصطلاح ایدئالی و دور از دست رسه، نه به این شکل نیست. اگر واقعا ما مجموعه داده های خودمون رو سامان بدیم و انگیزه داشته باشیم، عزم داشته باشیم برای این که این کار رو اینجوری که باید انجام بدیم، میشه در یک زمان معقولی، نمیگم در 6 ماه یه سال، ولی در یک زمان معقولی ما میتوانیم به چنین نتیجهی برسیم که حتی میشه، حالا اگر جایگاهش باشه، ما میتونیم زمانبندی این کار رو هم حتی مطرح کنیم که بگیم آقا این کار مثلا در یک دوره فرض کنیم 10 ساله با این طی این مراحل میتونه به چنین نتیجهی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همونطوری که در درس روز سه شنبه عرض کردم، درسای ما تعطیل میشه، انشاءالله بعد از تعطیلات، بعد از فاطمیه خدمت دوستان خواهیم بود. فکر میکنم اولین جلسه ای که خواهیم داشت روز 23 فروردین ماه، یعنی جلسه چهارشنبه مون، البته درسمون انشاءالله از 20 فروردین شروع میشه، 23 فروردین ماه چهارشنبه انشاءالله جلسه بعدی ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.